از چه منابعی می شود استفاده کرد؟ قرآن پژوهان و کسانی که علاقمند هستند مصادیق اسباب نزول را بیشتر بدانند و بخوانند، از چه منابعی می توانند دسترسی داشته باشند به روایاتی که اسباب نزول را بیان می کند؟
بله، خب به طور کلی ما دو دسته منبع داریم که این دو دسته منبع می توانیم انتظار داشته باشیم که روایات مربوط به اسباب نزول آیات قرآن رو درش ببینیم و اینا مطرح کرده باشن. یکی تفاسیر قرآن کریم، مخصوصا تفاسیر قدیمی. حالا شاید در برخی از تفاسیر معاصر کمتر مثلا مفسر لازم دیده که ذیل یک آیه ای که میخواد بحث کنه سبب نزول اون آیه رو احیانا نقل کرده باشه، چه بسا واقعا بعضی از مفسران خیلی عنایت به آوردن روایات اسباب و نزول در ذیل آیات نداشته باشن. مثلا بگن خب حالا فرض کنیم که حالا آیه ای دارای یک سبب نزولی بوده، حالا چه نیازی که ما اون سبب نزول رو نقل کنیم؟ چون آیات قرآن که در قالب تعابیر عامه هم سبب رو شامل میشه هم موارد مشابه.
بله.
مثلا به نظرشون بیاد که ذکر سبب نزول دیگه خیلی هم نیازی نیست. اینو در دوران معاصر ما میبینیم تو برخی از تفاسیر خیلی عنایتی نیست، مثلا مثل تفسیر المیزان. دلیلش اینه که مرحوم علامه طباطبایی نسبت به روایات اسباب و نزول از جهت صحت سند یه مقداری ایشون به هر حال این گونه روایات رو خیلی خیلی معتبر نمیداند و به همین خاطر سعی میکنه در تفسیر المیزان زیاد به این گونه روایات اعتنایی نداشته باشه. برخی از معاصرانن، ولی برعکسش قدما علاقه زیادی داشتن به این که اگر آیه‌ای سبب نزول داره اون سبب نزول رو نقل بکنن، مخصوصا اگر تفسیرشون از نوع تفسیرهای روایی بوده. آخه ما شکلی از تفسیر رو داریم اصطلاحاً بهش میگن تفسیر روایی یا تفسیر اثری. اثری اثر با سه نقطه، یا التفسیر بالمعثور، مثل مثلا الدر المنصور سیوطی که اسمش از الدر المنصور فی التفسیر بالمعثور. خب قاعدتا در تفسیرهای روایی و اثری گزارش‌های اسباب نزول می‌آمده و همین الان قابل دسترسیه. حتی برخی از تفاسیری که اصطلاحا روایی نیستن و اجتهادیان، یعنی مکتب مقابل تفسیرهای روایی هستن، مانند مجموع بیان. اگر جناب عالی مراجعه بکنید مجموع البیان رو، مجموع البیان یک تفسیر منظمیه.
بله.
از جهت این که فنون علوم قرآنی رو با عنوانهای مشخص ذیل آیه میاره، مثلا میگه اللغه، یعنی میخوام بحث لغوی کنم.
بله.
بعد میگه القراءه، بعد میگه النزول. هر جا نوشته
بخشای جداگانه به صورت تخصصی پرداخت.
آره، هر جا نوشته النزول،
بله،
یعنی میخوام سبب نزول نقل کنم. بعد مثلا میگه که المعنا، یعنی الان میخوام تفسیر عمومی آیه رو بگم.
بله.
الاعراب، الان میخوام وجه اعرابی رو بگم. این از نظمهای ساختاری تفسیر مجموع البیانه.
بله.
بنابراین در تفاسیر، از تفاسیر قدیمی بگیریم، چه تفاسیر رواییشون چه بعضن تفاسیر غیر روایی، مثلا مجموع البیان رو گفتم، ابوالفتوح رازی رو گفتم، خود من در زندگی شخصیم اولین بار با پدیده یه سبب نزول و سرگذشت‌هایی که باعث می‌شد یه آیه نازل میشه در تفسیر منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی که به زبان فارسی است.
بله.
بنده آشنا شدم که واقعا هنوز شیرینه اون در کام منه.
بله.
پس بنابراین اولین راه دسترسی و دستیابی به
مراجعه به کتب تفاسیر،
مراجعه به کتب تفسیری، مخصوصا تفاسیر قدما و متأخران،
اما شیعه یا سنی.
بله، شیعه و سنی.
بله.
و در تفسیر معاصران شاید کمتر، نه اینکه اصلا نباشه، ولی بعد از اون ما باید به کتابهایی مراجعه کنیم که ویژه جمع‌آوری اسباب نزول آیات تألیف شده، هم باز به وسیله شیعه تألیف شده هم به وسیله اهل سنت. مثلا در اهل سنت یکی از قدیمی ترین این کتاب ها کتاب اسباب و نزول واحدی نیشابوریه که دقیقاً هم به نام اسباب و نزوله.
بله.
مال واحدی نیشابوری از علمای قرن پنجم ششم هجری و کتاب واقعاً هم معتبر و مرجعیه، نه اینکه حالا همه اسباب نزولش 100% پذیرفتنی باشه، ولی جزء کتاب‌های در مجموع معتبر رسیدن به اسباب نزول آیاته. یعنی ایشون هم فرض کنید اومده تفاسیر رو گذشته جلو به خودش، استخراج کرده.
بله.
از کتاب‌های حدیثی و از کتاب‌های تفسیری اون اسباب نزول‌ها رو استخراج کرده،
یه کتاب
جامع به ترتیب سوره های قرآنی اینا رو نقل کرده از ابتدا تا انتها، آنچه که از روایت اسباب و نزول مشاهده کرده. چند قرن بعد از او سیوطی میاد. سیوطی یک کتابی داره به نام لباب و نقول فی اسباب نزول.
بله.
یعنی گزارش های معقول در اسباب نزول. لباب. بله. و نقول یعنی نقل های خردمندانه، که حالا من ترجمه کردم به گزارش های منطقی، گزارش های معقول. علتش اینه که ایشون ادعا کرد که من سعی کردن بهترین ها رو بیارم.
بله.
چون گاهی زیل یک آیه ای دو یا سه تا سبب نزول ثبت شده، این قطعا یکیش نسبت به دیگری ممکنه ارجحیت داشته باشه، ممکنه قوی تر باشه، ممکنه از صحت بیشتری برخوردار باشه. معنای لباب و نقول فی اسباب نزول سیوطی اینه که ایشون سعی کردن بین اسباب گوناگونی که در این زمینه وجود داره اون قول را انتخاب بکنه که با معیارهای علم الحدیثی، با سیاق آیه تناسب بیشتری داشته باشه و قابل دفاع باشه.
بله.
در بررسی معیارهای علمی، پس بنابراین راه دوم ما به کتاب‌های مراجعه کنیم که اختصاصاً در جمع‌آوری روایات اسباب و نزوله. در دوران معاصر یکی از استادان ما که به هر حال اگر از دنیا رفتن، چون چند سالی من ازشون خبری ندارم، خداوند غریق رحمتشون کنه، آقای دکتر محمد باقر محقق بودن.
بله.
که ایشون یک کتابی تألیف کردن، نمونه بینات در شأن نزول آیات، که حالا منظورشون از شأن نزول سبب نزوله.
بله.
یعنی ایشون جز کسی هستن که شأن و سبب رو مترادف گرفتن، که این کتاب مثلا یک کتابی به زبان فارسی و بیشتر رویکرد شیعی داره در مقابل اون کتابهایی که با رویکرد اهل سنت تألیف شده بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، توضیح جامع و کاملی بود برای قرآن پژوهانی که علاقمند هستند دسترسی داشته باشند به روایاتی که اسباب نزول را بیان می‌کند. به این تعبیری که دکتر معارف راهنمایی فرمودند، یکی می‌توان از طریق تفاسیر، مخصوصا تفاسیر قدیمی شیعه و سنی، کسب اطلاع بکنم و دیگر کتب مستقلی که با عنوان اسباب نزول تألیف شده است. آقای دکتر، در فرمایشاتتون اشاره فرمودید که گاهی وقتا ممکنه برای یک حادثه، یک واقعه چندین آیه نازل شده باشه. اینجا یه بحثی ما تو باب اسباب نزول داریم، تعدد اسباب و وحدت نازل، یا بالعکس وحدت سبب نزول و تعدد نازل. برای اطلاع بیشتر شنوندگانمون اگر این هم تبیین بفرمایید متشکرم.
حالا من این بحث رو میکنم، ولی با مورد قبلی.
بله.
یه کمی این بحث متفاوته. ببینید، این که ممکنه برای یک آیه ای چند تا سبب نزول ما ببینیم، من یه مثال فقط میزنم، این مقدمه بر اون وحدت نزول و تعدد نازل. ببینید، ما آیه ای داریم در سوره مبارکه توبه، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انه اصحاب الجحیم. یعنی پیامبر اسلام و مؤمنین حق ندارن برای مشرکین طلب مغفرت کنند.
بله.
اونم وقتی این که بهشون مشخص شد که این طرف با حالت شرک از دنیا رفته و جزء جهنمیانه.
ما کان النبی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كانوا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
خب ما به این آیه شریفه در تفاسیر مراجعه میکنیم یا کتابهای رسمی اسباب نزول مراجعه میکنیم. سه تا سبب نزول ثبت شده. یکی سبب نزولی که ثبت شده اینه که مثلا بعد از حالا جنگ بدر بود یا جنگ احد بود، عده‌ای از مؤمنین دیدن پدرانشون در جنگ بدر و احد و اینا کشته شده. خب اینا مشرک بودن
در سپاه مقابل مسلمان.
آره اینا خب مشرک بودن دیگه. بله. در سپاه اهالی مکه اینا گفتن حالی که اینا کشته شدن خدایا از سر تقصیراتشون بگذر، که این آیه نازل شد که پیامبر و مؤمنین نسبت به مشرکین
حق ندارن
طلب مغفرت کنن، چون بالاخره قرآن خودش هم گفته که ان الله لا یغفر ان یشرک بهی.
بله.
خب این یه سبب نزول که به نظر میاد سبب نزول معقولیه و درستیه. متاسفانه ذیل همین آیه شریفه دو تا سبب نزول دیگه هم نقل شده در بعضی از کتابا. یکی این که زمانی که ابو طالب پدر بزرگوار حضرت علی علیه السلام از دنیا رفت، پیامبر اسلام خیلی متأثر شد و برای حضرت ابو طالب شروع کردن به طلب مغفرت و این آیه نازل شده و پیغمبر رو نهی کرده و غیر مستقیم خدا داره به پیغمبر میگه که ابو طالب که مشرک بود، تو نباید برای مشرک به قول معروف طلب مغفرت بکنی. از این بدتر، از این روایت بدتر، روایتی که در بعض از کتاب ها آمده که پیامبر اسلام رفتن به زیارت قبر مادرشون و گریستن و برای مادرشون طلب مغفرت کردن، بعد این آیه نازل شده، که این دیگه از اون ابو طالب هم به نظر من بدتره.
بله.
چون واقعا نسبتهای نادرستی هم به ساحت شخصیت مادر پیامبر هم به
حضرت ابو طالب.
خب ببینید معلومه که بعض از این سبب نزول‌ها جعلیه و هدف از اون حد که شخصیت ابو طالب به عنوان پدر امیرالمؤمنین یا تا اندازه این مادر پیامبر اسلام صلوات الله علیها و علیهم. ببینید دانشمندان میگن که اگر سوره مبارکه توبه مدنیه و اونم در سالهای آخر اقامت پیامبر در مدینه نازل شده، چون بله. وقایع جنگ تبوک رو میگه، واقعه مسجد ضرار رو میگه و امثالهم، خب آیات این سوره سبب نزول هایی باید داشته باشه که به تناسب مدینه و وقایع اسلام در مدینه بخوره. ابو طالب بنده خدا که در مکه فوت کرد.
بله.
نمیشه بعد این آیه در مکه نازل شده باشه بایگانی بشه
بعدن بیاد
ملحق بشه تو سوره توبه. یا مثلا فرض بفرمایید مادر پیامبر که ایشون هم در کودکی پیامبر از دنیا رفتن. میخوام بگم ما سبب نزول جعلی داریم. هدف از سبب نزول های جعلی دو تا چیز بوده. یک، خلق موقعیت کاذب برای بعضی از اصحاب پیغمبر که مثلا فرض کنی یه کسی که منافقه یه آیه‌ای در فضیلتش ادعا بشه که مثالم داره. دو، حد که برخی از شخصیت های متعالی مثلا ادعی در اون دورانی که با امیرالمؤمنین بد بودن سعی کردن از طریق هتکی به پدر امیرالمؤمنین یه ضربه روحی هم به حضرت علی زده باشن، گرچه حضرت علی کوهیه که از این ضربه ها که خدشه‌ای بر نمی داره. و ما رد پای روایات جعلی و دروغین اسباب النزول رو می بینیم، یا به هدف اثبات یک فضیلت یا به هدف اعلام یک رذیله نسبت به یک شخص فاضلی. چون از نظر شیعه با استناد و حتی به نقل‌های صحیح اهل سنت حضرت ابو طالب موحد بود، چنانکه مرحوم علامه امینی کتابی داره به نام ایمان ابو طالب.
بله.
با استناد به اشعاری که از ابو طالبه، قرائنی که در اطراف شخصیت ابو طالبه، ثابت میشه که ایشون موحد بود و سپر بلای رسول الله. حالا ممکن بود به خاطر اینکه بتونه با قریش ارتباط برقرار کنه تو اون 13 سال مکه خیلی ایمان خودشو داد نمیزد، جار نمیزد، و الا نمیتونست به عنوان نقش واسطه بین پیغمبر و قریش عمل کنه. واقعا در مکه دو شخصیت سپر بلای رسول خدا بودن. خیلی از حملات متوجه اینا میشد تا بعد به پیغمبر بخوره، یکی حضرت ابوطالب، یکی حضرت خدیجه.
دقیقاً
که وقتی هم که هر دو از دنیا رفتن، پیامبر سال درگذشت اونها رو عام الحزن نام گذاشت،
که هر دو در شیب ابی طالب.
بله
بله.
میخوام یعنی اینطوری برای شما بگم که بحث اسباب نزول درست که از بحث های مفید علوم قرآنیه، ولی در اطرافش ملاحظاتی وجود داره، منابعش وجود داره، اسناد روایاتش باید بررسی بشه و بعضیاش پذیرفتنیه و بعضیاش هم رد کردنیه.
بسیار عالی، خیلی نکته مهمی بود که قابل توجه قرآن پژوهان و علاقه‌مندان به بحث اسباب نزول، که اگر میخواهند به منابع اسباب نزول دسترسی داشته باشند، چه کتب تفسیر شیعه و سنی و چه کتب مستقلی که در این باب تألیف شده، باید این مهارت را هم داشته باشند که اگر حدیثی جعلی هست، حدیثی موضوع است و با قصد و غرض تخریب شأن حضرت علی علیه السلام یا بزرگان دیگر بله. اون حدیث جعل شده، این مهارت هم داشته باشند که
تشخیص
هر حدیثی را به عنوان سبب نزول نپذیرند و مجهز به این تشخیص باشند.
بله.
خیلی متشکرم. وقت امشب برنامه به پایان رسید و هنوز گفتنی های ما در باب اسباب نزول باقی است. ادامه این گفتار را به هفته های بعد موکول میکنیم. با قدردانی از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مجید معارف، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه شنونده مصباح بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا هفته آینده در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.
در این انتخابات اول مشارکت، مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران رو برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل میشه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها را سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند. مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنند. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه، مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود، باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه، راهش اینه. این مسئله مشارکت.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
Thank you. طرازی از یکی از شاهکارهای تلاوت استاد شهاد محمد انور رو شنیدیم، آیاتی از سوره مبارکه حاقه. شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. میرسیم به 20:55 دقیقه و میان برنامه بعدی رو با نمایش بر جای ماندگان هدیه حضورتون میکنیم.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
بر جای ماندگان. مورخان آوردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرمان خدا تصمیم گرفت برای نخستین بار پس از هجرت حج را به جای آورد، پس مردم را به این امر فراخواند.
به خدا که رفتن به این سفر مصلحت نیست مرد.
چاره چیست؟ این فرمان رسول الله است.
پیامبر که از اوضاع زندگی ما خبر ندارد.
تو میگویی چه کنم؟
او را مطلع کن، بگو اکنون وقت برداشت محصول است.
نه، گفته پیداست که این فقط بهانه است.
خب بگو باید دخترم را به خانه بخت بفرستم.
یعنی بگویم دخترم در انتظار رفتن به خانه شوی است و این سفر انتظارش را طولانی میکنم؟
آری.
اما لبیک به دعوت رسول الله از اینها بالاتر است.
بگو زنم رو به موت است و همین روزها باید.
تو که چهار ستون بدنت از من نیست سالم تر است، بهانه تراشی مکن زن.
آخر چگونه ممکن است از این سفر جان سالم به در بری؟ تو که نمیخواهی با مرگت عروسی دخترت را به تعویق اندازی، میخواهی؟
ببینم حال از چه روی این چونین مطمئن مرا به دست مرگ میسپاری سلما؟
مگر نشنیده ای کافران قریش میتوانند تمام مسلمانان را یک جا به کام مرگ راهی کنند؟
مرگ و زندگی دست خداست زن.
میدانم، اما حکم عقل چیست؟ نکند تو نیز مشتاقی با پای خیش به پابوس مرگ بروی؟ مرد، قریشیان میتوانند به سادگی در شهرشان همه شما را بکشند. محض رضای خدا از این سفر بگذر. خب سال آینده برو. حفظ جان واجب است و حج مستحب.
بس کن زن. از کی تا به حال تو هم صاحب فتوا شده ای که فتوا میدهی؟ بسیار خوب، اصلا نزد پیامبر میروم و عذر میخواهم. چه ضرورتی دارد که تو یه بی علم و اجتهاد فتوا بدهی؟
کجا میروی؟
گفتم که میروم به رسول الله بگویم نمیتوانم در این سفر او را همراهی کنم.
برخی از مفسران آوردند که چون گروهی از مسلمانان برای همراهی رسول الله در این سفر عذر آوردند، آیه 11 از سوره مبارکه فتح نازل شد که میفرماید
بر جای ماندگان بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال و کسانمان ما را گرفتار کردند، برای ما آمرزش بخواه، چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان خیش میرانند. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند، چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آن چه می کنید همواره آگاه است.
سیقول لک المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا تغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قلت من يملك لكم من الله شيء إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله الله بما تعملون خبيراً.